خوش آمدید. امروز می‌خوایم با هم منابعی که شما فرستادید در مورد گرفتن خسارت بیمه بدنه رو بررسی کنیم. هدفمون اینه که ببینیم چطور میشه این فرایند رو که گاهی یکم گیج کننده است راحت‌تر پیش برد و اینکه کدوم نکات واقعاً کلیدی و مهمه.
دقیقاً همینطوره. این منابع خب خیلی چیزا توش هست. از راهنماهای پرداخت خسارت تا مدارک لازم. و جزئیات مهمی مثل کروکی، کسورات، اینجور چیزا. میخوایم ببینیم چی میشه ازشون یاد گرفت که مطمئن بشید خسارتتون کامل و به موقع پرداخت میشه.
عالیه. خب پس بیایید شروع کنیم. از همون اولین قدم‌ها بعد از اینکه خدای نکرده حادثه پیش میاد. یکی از پرتکرارترین نکات تو اینا میدونید اهمیت کامل بودن مدارک و اعلام سریع به بیمه است. یعنی واقعا فقط داشتن خود بیمه نامه کافی نیست؟
نه اصلا کافی نیست. ببینید فرض کنید کارت ملیتون نیست یا مثلا گواهینامه راننده تاریخش گذشته. حتی یه اشتباه کوچولو تو اطلاعات میتونه کل کار رو هفته ها عقب بندازه یا حتی باعث شه پول کمتری بگیرید. تازه بحث زمانم هست. اگه بیشتر از 5 روز کاری طول بکشه تا خبر بدید، خب اونم مشکل سازه. ممکنه کل فرایند کند بشه یا متوقف بشه حتی.
پس دقیقاً چه مدارکی رو باید آماده داشته باشیم که توی این درد سر رو نیفتیم؟
خب مدارک اصلی که حتما لازمه ایناست. اصل و کپی بیمه نامه بدنه که اعتبار داشته باشه مهمه. اصل و کپی کارت ماشین و سند مالکیتش. اصل و کپی گواهینامه راننده‌ای که پشت فرمون بوده موقع حادثه. و اصل و کپی کارت ملی همون راننده و البته مالک ماشین. یه نکته دیگه هم هست. برای خسارات‌های سنگین یعنی مبالغ بالا، حالا تو منابع گفته مثلا بالای 30 میلیون یا رقم جدیدترش 53 میلیون برای سال 2004 که خب اینا سال به سال عوض میشه، برای اینا حتما باید گزارش پلیس یا کروکی رسمی باشه. آها، و اگه ماشین لیزینگیه معرفی نامه شرکت لیزینگ هم لازمه، فراموش نشه.
روشن شد. حالا بریم سراغ یه موضوع مهم دیگه که خیلی روش تاکید شده. بازدید کارشناس بیمه قبل از تعمیر. خب آدم عجله داره، ماشینش زودتر درست شه دیگه. ولی چرا این بازدید اولیه اینقدر حیاتیه؟
دلیلش واضحه. ببینید، کارشناس باید خودش آسیب رو ببینه از نزدیک تا بتونه دقیق خسارت رو تخمین بزنه، با اون چیزی که شما گفتید مقایسه کنه. این اساس کار اصلا برای مستند کردن و محاسبه خسارت. حالا اگه شما قبل اینکه اون بیاد ماشین رو ببرید تعمیرگاه، حتی اگه بهترین فاکتورها رو هم بیارید از نمایندگی رسمی، شرکت بیمه ممکنه همه اون هزینه رو قبول نکنه.
یعنی چی؟ یعنی ممکنه کمتر از اون پولی که دادیم رو بهمون برگردونن حتی با فاکتور رسمی؟
بله، احتمالش زیاده، چون کارشناس که آسیب اولیه رو ندیده، درسته؟ پس میاد یه برآورد کلی میکنه که ممکنه خیلی پایین‌تر از هزینه واقعی شما باشه. تو این حالت نه فقط پول کمتری میگیرید، بلکه ممکنه دوباره بگم بیایم بازدید کنیم، که یعنی وقت بیشتر تلف میشه. پس راه درستش اینه، قبل از هر کاری با شعبه بیمتون هماهنگ کنید، حتما.
این بازدید چقدر طول میکشه معمولاً از وقتی ما زنگ میزنیم و اطلاع میدیم؟
طبق این منابع معمولا باید بین 24 تا 72 ساعت کاری، یعنی 1-2 روز کاری، کارشناس بیاد برای بازدید. جالبه اگه خود شرکت بیمه تأخیر کنه و دیر بفرسته کارشناس رو، اینم میتونه مشکل ساز بشه. پس پیگیری این که بازدید به موقع انجام بشه هم خودش مهمه.
خب این بحث بازدید ما رو میرسونه به اون قضیه همیشگی کروکی تصادف. تو منابع هم انواعش رو گفتن. میشه یکم در مورد این انواع کروکی توضیح بدید؟
حتما. ببینید 3 جور اصلی داریم که تو این راهنماها اومده. یکی کروکی سازشی هست. این برای وقتیه که خب هر دو طرف قبول دارن که مقصره و خسارت هم خیلی زیاد نیست. افسر میاد و میکشه. دومی کروکی غیر سازشی هست. این دیگه برای موارد پیچیده تره. مثلا خسارت خیلی زیاده یا کسی مصدوم شده یا طرف این اختلاف دارن. جزئیاتش خیلی بیشتره. و سومی هم کروکی فرعی یا دستی هست که گاهی خود آدما میکشن، ولی خب برای بیمه اعتبار رسمی نداره معمولا. بیشتر برای راهنماییه.
بسیار خوب. حالا سوال اصلی. کی واقعا لازمه که اون کروکی رسمی یعنی سازشی یا غیر سازشی باشه؟ کی اجباری میشه؟
چند تا موقعیت مشخص هست که این منابع میگن بدون کروکی رسمی کارتون لنگ میمونه، یعنی یا خسارت نمیگیرید یا خیلی سخت میشه. مهمتریناش ایناست. اول اینکه خسارت از اون سقف مجاز بدون کروکی بیشتر باشه.
همون 53 میلیون تومان که گفتید برای سال 1400؟
بله، که البته گفتیم هر سال ممکنه عوض شه. دوم، اگه با ماشینای دولتی، نظامی یا عمومی تصادف کرده باشید یا اگه طرف مقابل بیمه نداشته باشه اصلا. سوم، وقتی سر مقصر بودن یا چطوری تصادف شده اختلاف نظر دارید. چهارم، اگه راننده مقصر فرار کرده باشه. پنجم، تو تصادفهای جرحی، یعنی کسی آسیب دیده یا فوت شده یا تصادفهای زنجیری. و آخری هم تصادفهایی که خارج شهر اتفاق میفته، تو جاده ها. اهمیتش اینه که اگه تو این شرایطی که گفتم کروکی رسمی نداشته باشید، بیمه ممکنه خسارت بدنه رو فقط تا همون سقف مجاز بدون کروکی بده، مثلا 53 میلیون. یا اگه مورد پیچیده باشه شاید اصلا پرداخت نکنه تا تکلیف روشن شه و مدارک رسمی بیاد.
پس کروکی خیلی مهمه واقعا، اما راهی هست که بدون کروکی هم بشه خسارت گرفت؟ یعنی هیچ راهی نداره؟
چرا هست؟ ولی شرایط داره. خب معمولا برای خساراتهای کمتر از اون سقف مجازه، همون زیر 53 میلیون مثلا. البته شرطهای دیگرش اینه که تصادف فقط مالی باشه، یعنی کسی آسیب ندیده باشه، هر دو راننده هم گواهی نامه با بیمه نامه معتبر داشته باشن و از همه مهمتر هیچ اختلافی نباشه سر اینکه کی مقصره و چی شده. یه نکته هم تو یکی از منابع بود که میگفت معمولا فقط سالی یه بار میشه از این امکان بدون کروکی استفاده کرد.
خب اینجا به نظرم داریم میرسیم به یه بخش خیلی جالب و شاید یکم اذیت کننده برای خیلیا. اینکه چرا گاهی پولی که بیمه میده کمتر از اون چیزیه که ما انتظار داشتیم یا خرج کردیم. تو منابع به اینا میگن کسورات.
بله، کسرورات. اینا عواملی هن که باعث میشن مبلغ نهایی پرداختی کمتر از کل هزینه یا خسارت باشه. بیا چند تا از مهمتریناشو با هم ببینیم. اولین و معروفترینش فرانچیز هست. این همون سهمیه‌ایه که خودتون باید بدید. تو بیمه نامه درصدش هست، مثلا 10%، 20%. ولی یه نکته ریز داره که شاید خیلی ها ندونن. حتی اگه بیمه نامه تون نوشته باشه فرانشیز صفر، ممکنه برای شرایط خاص، مثلا اگه راننده جوون باشه زیر 25 سال یا تازه گواهی نامه گرفته باشه، بیمه بیاد یه فرانشیز جدا و اضافه کم کنه.
عجب، پس فقط دیدن اون فرانشیز صفر کافی نیستا؟ مورد بعدی چیه که پول کم میشه؟
مورد مهم بعدی استهلاک هست. این برای ماشیناییه که دیگه نو نیستن، معمولا بالای 5 سال عمر دارن. بیمه میگه خب قطعات این ماشین کهنه شده دیگه، ارزش قطعه نو رو نداره. برای همین سالی 1% معمولا 5% تا یه سقفی مثلا 25% از قیمت قطعه نویی که میخوان بذارن کم میکنه، یعنی پول قطعه نو رو کامل نمیدن.
خب این به نظر منطقی میاد. دیگه چی هست که باید حواسمون باشه؟
بله، چند تا دیگه هم هست. یکی ندادن داغی قطعات. داغی یعنی همون قطعه خراب و تعویض شده. بیمه ها معمولا میخوان که اینو بهشون تحویل بدید.
چرا؟ که مطمئن شن عوض شده؟
دقیقاً. هم برای اطمینان از تعویض، هم برای جلوگیری از تقلب و اینکه دوباره استفاده نشه. اگه این داغی ها رو ندید، ممکنه یه بخشی از پول اون قطعه رو ندن. مورد بعدی نرخ‌های فاکتور. اگه هزینه تعمیر یا قیمت قطعه تو فاکتور شما از اون چیزی که اتحادیه میگه بالاتره، بیمه فقط تا سقف نرخ رسمی رو میده، نه همه پولی که شما دادید. و خب معلومه که تعمیر تو تعمیرگاه غیر مجاز یا بدون هماهنگی با بیمه یا نقص مدارک و اطلاعات اشتباه هم میتونه باعث شه پول کمتری بدن یا حتی بخشی از خسارت رد بشه.
توی یکی از منابع یه مثال خوب بود، اون ماشین 450 میلیونی که 200 تومن خسارت دیده بود. میشه اون مثال رو دقیق تر بگید که ببینیم این کسورات چطور کار میکنن؟
حتما، مثال خوبیه. ببینید، فرض کنید ماشین 450 میلیونه، 200 میلیون هم خسارت دیده. بیمه نامه هم مثلا فرانشیز پایه صفر داره. شما فکر میکنید 200 تومن رو میگیرید. اما حالا فرض کنید راننده 23 سالش بوده. خب بیمه ممکنه 15%، یعنی 30 میلیون، به خاطر سن کم کنه. بعد داغی قطعه گرون، مثلا چراغ، رو ندادید، ممکنه 10% دیگه از پول اون چراغه کم بشه، فرض کنید 20 میلیون تومان. و اگه ماشین رو هم بردید یه جایی که طرف قرارداد نبوده و فاکتورش معتبر نیست، شاید یه 10% دیگه یعنی 20 میلیون دیگه کم بشه. میبینید؟ با اینکه فرانشیز پایه صفره، ممکنه آخر 60-70 میلیون کمتر بگیرید، یعنی فقط 130-140 میلیون. این نشون میده چقدر این جزئیات ریز مهمه.
واقعا تأثیرش زیاده. حالا یه سوال بدتر، اصلا ممکنه بیمه کلن بگه هیچی نمیدم، کلن خسارت رو رد کنه؟
بله، متاسفانه شرایطی هست که میتونن کل درخواست رو رد کنن. مهمترین دلایلی که تو این منابع اومده ایناست. یکی همون دیر خبر دادن حادثه است، بیشتر از اون 5 روز کاری. دوم، تعمیر ماشین قبل از بازدید کارشناس و بدون هماهنگی، این خیلی ریسکیه. سوم، خب معلومه اگه اون حادثه اصلا جزو پوشش‌های بیمه‌نامه شما نباشه، مثلا پوشش سیل نخریدید و سیل اومده. چهارم، نداشتن گواهینامه معتبر، خیلی مهمه، یا تاریخش گذشته یا اصلا برای اون ماشین نیست. پنجم، مغایرت تو مشخصات ماشین، شماره شاسی، موتور، حتی رنگ ماشین با بیمه نامه نخونه. ششم، اگه خسارت از سقف تعهد بیمه بیشتر باشه، البته اینجا معمولا تا سقف رو میدن مگه دلیل دیگه ای هم باشه. و آخر و از همه بدتر، تقلب. اگه بخوان صحنه سازی کنن یا مدارک جعلی بدن، خب قطعا رد میشه و پیگیری قانونی هم داره.
فهمیدم. اینا خیلی مهمه که بدونیم تا اشتباه نکنیم. خب حالا که از کسرات و دلایل رد شدن گفتیم، بیایید ببینیم فرمول کلی چیه. معمولا چند درصد خسارت رو میدن؟
فرمول دقیقش یکم فنیه. به ارزش روز ماشین تو زمان حادثه ربط داره، نه روز خرید بیمه. به درصد پوششی که خریدید و همون کسوراتی که گفتیم، فرانشیز، استهلاک. ولی اگه بخوایم کلی بگیم، درصد پرداختی بستگی به نوع خسارت داره. برای خسارت کلی، یعنی ماشین یا دزدیده شده یا دیگه ارزش تعمیر نداره، باید اسقاط شه، معمولاً وقتی هزینه تعمیر از 70-75% ارزش ماشین بیشتر بشه میگن کلیه. اینجا بیمه معمولاً بین 80-90% ارزش روز ماشین رو میده. البته بعد از کم کردن فرانشیز و استهلاک اگه داشته باشه. برای خسارت جزئی، یعنی همین تعمیرات صافکاری، نقاشی، تعویض قطعه، معمولاً بین 70-90% هزینه هایی که بیمه قبول داره، یعنی اونایی که با نرخ رسمی میخونه و بعد از کسر فرانشیز و استهلاک محاسبه شده.
پس اون که میگن گاهی 100% خسارت رو میدن، اون چیه داستانش؟
ببینید، اگه شما بهترین و کاملترین پوشش بیمه بدنه رو گرفته باشید و کنارش پوشش حذف فرانشیز رو هم فعال کرده باشید، بله ممکنه تا 100% هزینه های قابل قبول بیمه رو بدن. ولی بازم تأکید میکنم، این 100% هم شرط داره. اولا سقف تعهد کلی بیمه نامتون مهمه، بیشتر از اون که نمیدن. دومن استهلاک برای ماشینای بالای 5 سال هنوزم هست، مگه اینکه پوشش حذف استهلاک هم خریده باشید که خیلی رایج نیست. و سومن هزینه ها باید با نرخ رسمی بخونه. در نهایت نظر کارشناس و نرخ های استاندارد حرف اول رو میزنه، نه فقط فاکتور شما.
خیلی خوب توضیح دادید، مرسی. این شفاف سازی ها واقعا لازمه. یه سوال دیگه، بیمه بدنه فقط تصادف رو پوشش میده یا چیزای دیگه هم هست؟
پوشش اصلیش، همون پایش، معمولاً حادثه یعنی تصادف و برخورد و آتش سوزی و انفجار و صاعقه رو شامل میشه. ولی خوبی بیمه بدنه اینه که میتونید با پول بیشتر پوشش‌های اضافی بخرید. این پوشش‌های تکمیلی خیلی متنوعن. مثلا سرقت کلی ماشین یا سرقت قطعات درجا مثل لاستیک و ضبط و آینه. شکستن شیشه به تنهایی بدون تصادف، پاشیدن رنگ و اسید، بلایای طبیعی مثل سیل و زلزله، هزینه رفت و آمد وقتی ماشین تعمیرگاهه، حتی خط و خش انداختن عمدی با میخ و این چیزا رو هم میشه پوشش داد.
پس اگه مثلا شیشه ماشین شکست یا آینه رو دزدیدن خدای نکرده، چطوری خسارت بگیریم؟ فرق داره با تصادف؟
بله، برای این خسارت‌های جزئی‌تر که جز پوشش‌های اضافیه، معمولاً راحت‌تره. نیازی به کروکی و اینا نداره. طبق این منابع، شما فقط کافیه برید یکی از شعبه‌های پرداخت خسارت بیمه‌تون، یه فرم پر میکنید، توضیح میدید چی شده، کارشناس همونجا ماشین رو میبینه، چک میکنه که اون پوشش رو دارید یا نه و خسارت رو حساب و پرداخت میکنه.
حالا فرض کنیم ما همه کارا رو درست انجام دادیم، مدرکامون هم کامله، ولی از پولی که کارشناس تعیین کرده راضی نیستیم. راهی برای اعتراض هست؟
بله حتما، این حق شماست که اعتراض کنید. اگه موافق نیستید با مبلغ، اولین کار اینه که یه درخواست کتبی بدید به همون شعبه. بگید چرا اعتراض دارید، اگه مدرک جدیدی مثل فاکتور دقیق تر دارید اونم بدید. معمولاً پرونده رو دوباره بررسی میکنن، شاید یه کارشناس دیگه نظر بده. اگه بازم به توافق نرسیدید میتونید برید شورای حل اختلاف تخصیصی بیمه. اگه اونجا هم نشد میشه درخواست کارشناس رسمی دادگستری داد.
نظر کارشناس دادگستری دیگه نهاییه؟
معمولاً بله، نظرش برای هر دو طرف لازم الاجداست. البته هزینش با کسیه که درخواست داده، مگه اینکه رأی به نفعش باشه. و در نهایت اگه هیچ کدوم نشد میشه از طریق دفاتر خدمات قضایی شکایت رسمی ثبت کرد.
توی این مراحل اعتراض چی بیشتر از همه بهمون کمک میکنه؟ برگ بردنمون چیه؟
بدون شک مستندات، مدارک کامل و دقیق. هرچی مدارکتون قوی تر باشه شانستون بیشتره. یعنی کروکی دقیق اگه لازم بوده، فاکتور رسمی و معتبر با جزئیات کامل، عکس‌های خوب از خسارت قبل و حین و بعد تعمیر اگه دارید و خود بیمه نامه و همه برگه‌هاش، شفافیت و کامل بودن مدارک. البته باید صبورم بود چون ممکنه یکم طول بکشه.
با توجه به اینکه الان خیلی چیزا آنلاین شده، میشه خسارت بیمه بدنه رو هم آنلاین گرفت بدون مراجعه حضوری؟
بله، خوشبختانه خیلی از شرکت‌های بیمه الان این امکان رو گذاشتن. توی منابع به بیمه پاسارگاد اشاره شده بود، ولی خب شرکت‌های دیگه‌ای هم هستن. میرید تو سایت یا اپلیکیشن بیمه‌تون قسمت خدمات آنلاین یا خسارت. اونجا اطلاعات و حادثه رو وارد می‌کنید، مدارک مثل عکس کارت ماشین، گواهینامه، بیمه‌نامه و عکس‌های خسارت رو آپلود می‌کنید و بعد درخواست بازدید کارشناس میدید.
بازدید کارشناس هم میتونه آنلاین باشه یا حتما باید بیاد؟
برای بعضی خسارت‌های کوچیک و تو بعضی شرکت‌ها آره، میشه آنلاین با تماس تصویری یا فرستادن عکس و فیلم. ولی خب برای خسارت‌های بزرگتر یا موارد پیچیده معمولا همون بازدید حضوری لازمه که زمانش را هم میشه آنلاین یا تلفنی هماهنگ کرد. بعد که کارشناس دید و ارزیابی کرد، مبلغ رو میگن و پرداخت هم الکترونیکی انجام میشه. این آنلاین شدنه واقعا میتونه خیلی تو وقت صرفه‌جویی کنه.
و سوال آخرمون، وقتی مبلغ خسارت اوکی شد چطوری پول رو میدن و معمولا چقدر طول میکشه؟
روش پرداخت معمولاً یا مستقیم می‌ریزن به حساب بانکی مالک ماشین که تو سیستم ثبت شده، یا اینکه با توافق چک خسارت رو مستقیم به اسم تعمیرگاه مورد تایید بیمه میدن. در مورد زمانش هم طبق این منابع معمولاً بین 10 تا 15 روز کاری طول می‌کشه. البته این میانگینه ها بستگی داره پرونده چقدر کامل باشه، خسارت چقدر سنگین باشه، نیاز به استعلام و اینا بوده یا نه، میتونه کمتر شه یا خیلی بیشتر طول بکشه. خسارت‌های کلی یا اونایی که اختلاف داره خب معلومه بیشتر زمان میبره.
خب فکر میکنم واقعا تونستیم نکات مهم و کاربردی رو از دل این منابع بکشیم بیرون. از اون اهمیت فوق‌العاده مدارک کامل و اعلام به موقع تا نقش بازدید اولیه کارشناس، درک درست از کروکی و زمان نیازش و شاید از همه مهمتر اون بحث کسورات، چه فرانچیز باشه چه استهلاک.
بله دقیقاً. به نظرم مهمترین چیزی که میشه از این بحث گرفت اینه که شفافیت و آگاهی شما خیلی مهمه. وقتی بدونید چه خبره، جزئیات رو بشناسید، تجربتون موقع گرفتن خسارت خیلی فرق میکنه. وقتی حقوقتون رو بدونید، مراحل رو بشناسید، بدونید چی باعث میشه پول کمتری بگیرید، هم وقتتون تلف نمیشه، هم احتمال اینکه کمتر از حقتون بگیرید میاد پایین.
و به عنوان حرف آخر یه سوال شاید برای فکر کردن بیشتر برای شما که گوش میدید. با توجه به همه این چیزایی که گفتیم، ارزش روز ماشین، استهلاک، کسورات مختلف، آیا واقعا مطمئنید بیمه بدنه فعلیتون اگه خدای نکرده یه اتفاق جدی بیفته پوشش کافی رو میده؟ شاید بد نباشه الان یه نگاه دقیق تر به جزئیات بیمه نامتون بندازید، سقف تعهداتش، پوشش‌های اضافه‌اش و با نکاتی که امروز شنیدید مقایسش کنید. بد نیست یه بررسی بکنید.